چطور سه او؟
مسئله بعد از سه اوه. سه اوی خالی نمیتونه موفقیت یک رو گفتن کانتنت رو مشخص کنه. لینک بیلدینگ یکی از مسائلی هستش که به شدت به شما کمک میکنه که درک درستی از به قول معروف گفتنی چیزی شده تو فکری؟
نه.
لینک بیلدینگ به شما کمک میکنه که درک درستی از این که چه مطالبی بیشتر خونده میشه، چند درصد لینک های شما باز میشه، چه حالاتی رو برای معرفی لینکتون باید ایجاد کنید. لینک بیلدینگ یعنی من لینکش رو جاهای مختلف قرار میدم. حالا این لینک رو میتونم تو شبکه‌های اجتماعی قرار بدم، میتونم این لینک رو توی سایت های دیگه قرار بدم، میتونم یا مثلا فرض کنید طرف یه پیجی تو آپارات داره مرتبط با حوزه داره، مثلا من تو بیماری مثلا یه عدلا قدیر بیمار نوشته، میتونم توی آپارات قرار بدیم، میتونم توی لینکدین قرار بدیم. یعنی اساسا شبکه‌های اجتماعی باید به عنوان یک ابزاری برای لینک بیلدینگ به شما چیکار کنه کمک بکنه. یا همینطور سایت هایی هستن که پاخورشون بالا، البته هر جا هم نه. مثلا شما میدید یه وقتی یه سایتی مثل فیتوته یا اینکه یا نمناک اینو شروع میکنید مثلا یه محتوا گذاشتن و لینک تا قرار میدید و خود از اون طریق به سایت شما مراجعه میکنن، یا مثلا رپورتاژهایی کار میکنن مثلا با سایت های خبری رپورتاژهایی کار میکنید و موضوع شما رو ایجاد می‌کنه. بهترین راه که برای اینکه ببینید لینک بیلدینگ انجام بدید، بهترین که برید ببینید توی اپلیکیشن موز رقبای شما کجاها دارن لینک بیلدینگ انجام میدن و سنس خیلی خوبی از لینک بیلدینگ برای شما ایجاد میشه. من در مورد جیولوکیشن چیز و لوکال سئو باهاتون صحبت کردم.
جیو رو گفتی که
مثلا لوکیشن تا یه مپ تعریف بکنی،
من گفتیم از غذا یه اشاره کردیم گفتیم بعدم صحبت کنیم.
خب ببینید یه نکته دیگه که وجود داره که یکی از مدل های ورود به بازار در کیورد طراحی کردن اینه که شما مثلا پس با ما هفته پیش دیجیکالا رو با هم بررسی کردیم، درسته؟ گیفت کارت یکی از کیورد هایی که خیلی ورودی میاره و پوزیشنش هم تمام میدیم بود توی ایران. یعنی میچرا چون گیفت کارت مثل خرید شارژ ایران سله، یعنی همیشه آدم ها به شکلی استفاده میکنن، ریگیولره، تموم نمیشه، ریسنسی بالای، فرکانسی بالای، مانیتریشن بعد نیست. کلا همیشه یکی از راههایی که شما میتونید یک فضا رو تحلیل بکنید مدل آلفرامی که قبلا بهتون گفته بودم. ریسنسی یعنی چند وقت یه بار به شما مراجعه میکنه، فرکانسی و هر چقدر ریسنسی کم تر باشه فرکانسی تنوع خریدی که میکنه بیشتره. مثلا گیفت کارت میخره، آیتیونز میخره، نمیدونم اسپاتیفای میخره، یعنی تنوعش هم بالا. مانیتری خب به هر حال این دو تا که بالا بشه مانیتری هم ناخودآگاه یه درصدی افزایش بده. یکی از راههای خوبی این که شما به این بیزنس رو وارد بشن هم خود مدل آرفم. حالا طرف این هست چه که نمیتونه با دیجیکالا توی بحث گیفت کارت رقابت بکنه توی کیبورد. خب من میگم چی کار میکنم؟ سگمنت خودم رو منطق جغرافیایی قرار میدم، یعنی یه سری منطقه جغرافیایی رو انتخاب میکنم و اونها رو عنوان سگمنت خودم قرار میدم و تارگتشون میکنم. اینجا مبادا شما روی لوکال سئو باید کار کنید. بهش میگن لوکال سئو یعنی چی؟ یعنی فرضاً اگر طرف از منطقه جغرافیایی مثلا سرچ میکنه، یا فرضاً سرچ میکنه که خرید گیفت کارت در مثلا در حالا تهران که ذره
کلی
چون خیلی از ریسرچر هست تهران هم دیگه مثلا خرید گیفت کارت در رشت بوشه
یا همون چیزی که مثلا رقیب ما انجام میداد، نظارت منزل در شمال تهران، نظارت منزل جنوب تهران.
جنوب تهران، یعنی شما یه میاد چی کنم کنم لوکیشنات رو تعریف کنم.
خب
برای اینکه چه اتفاقی بیفته، چون طرف میگه خب نظافت منزل در شمال تهران، یا بعضن با گوشی که سرش میکنه و گوشی یا اپلیکیشن در واقع بعضی ها رو خود حتی وب هم تعریف میکنن لوکیشنشون رو که شما مثلا سرچ بکنی بیاره این موضوع رو. اینجور من فقط باید شما لوکال سئو انجام بدید. لوکال سئو به چه صورتی انجام میشه؟ لوکال سئو به این صورت انجام میشه که اول از همه
شما باید کیبورد های لوکیشن رو مد نظر قرار بدید. مثلا برای اینکه موقعی که شما گیفت کارت در بوشهر رو می نویسید، به جای اینکه بنویسید مثلا فقط گیفت کارت بوشهر، باید در مورد بوشهر صحبت بکنید. مثلا ذره چرا؟ چون باید اون بفهمه که گیفت کارت رو شما در بوشهر، یعنی همون انسی که گیفت کارت اهمیت پیدا میکنه، کلمه بوشهر هم اهمیت پیدا میکنه یا رشت هم اهمیت پیدا میکنه. خب چی کار باید کرد؟ یکی از قشنگترین کارهایی که شما میتونید انجام بدید استفاده از فضای گوگله. ببینید یکی از جاهایی که خیلی شرکت ها بهش توجه نمیکنن، حالا دیگه تخیل کنید برسونید این صفحه سرچ گوگل بالا اومده، اینجا رو دیدید، اینجا رو حالا جالبیش میدونید چه؟ من شنبه شب کلاس آنلاین داشتم، کلاس آنلاین داشتم، وقت تا 9 که کلاسم تموم شد بعد شروع شد، یعنی منتظر بودن کلاس آنلاین من تموم بشه، خیلی سرعت خون شده و تموم شدم، اما خوزشم 9 تموم بشه 9:50 فیلتر چیز شد، دسترسی به اینترنت محدود شد، یعنی من قشنگ یادم خیلی
اتفاق افتاد. بعد یوزرم رفرش کنم
به دانش آموزا بزنم ترس کنید که این سرچ گوگل که میاد بالا، یکی از زیرکانه ترین کارها اینه که این فضایی که گوگل در اختیار شما قرار میده رو ازش استفاده کنید یا اجاره کنید. این فضای چیه؟ فضای لوکیشنه. یعنی اگه مثلا شما بزنید دانشکده مدیریت خوارزمی، اینجا یه صفحه لوکیشن باز میشه، شماره اطلاع. یکی از راههایی که وجود داره اینه که میان تو لوکیشن های مختلف، مثلا طرف میره تو بوشهر و اگر دفتری داره یا محلی داره در بوشهر چیکار میکنه؟ میزنه فروشگاه گیفت کارت در بوشهر، روی لوکیشن تعریف ما رو گوگل مپ. یا مثلا شرکت هایی که چندین دفتر در جای مختلف تهران دارن میان اونجا تعریف میکنن. چرا؟ چون اولا شما دارید خیلی راحت به لوکال سو انجام میدی، یعنی میگی که تو بوشهر، خب اونم لوکیشن اسم بوشهر براش تعریف شده، گیفت کارت توی دفتر اونجا دارید و اونجا چیکار میکنی؟ اطلاعات تو هست. یا مثلا شما فرض کن رستوران ها رو دیدید، اطراف سمیه رستوران های مختلفی هست. حالا سوال پیش میاد که ببین قبلا ما یه افسونه ای داشتیم تو توی کلن کارای دیجیتال مارکتینگ به اسم گوگل مای بیزنس. گوگل مای بیزنس اینجوری بود که به شرکت های خدمات شرکتی ارائه میداد، شرکتشون رو ثبت میکردن، امکانات شرکت ها قرار میدادن، کیبورد هایی که اون شرکت تو حوزه‌ای که تو اون شرکت توش فعاله رو قرار میدادن. اما الان در کشور ما فیلتر تحریمیم و از یه طرفی هم نمیتونیم واقعا تعریف بکنیم، چون همون اول لوکیشن هایی که میخوای تعریف بکنی باید ایران انتخاب کنی و اصلا ایران جز لوکیشن های شما نیست. راه میان برش اینه که بری روی نقشه، روی گوگل مپ یه لوکیشنی انتخاب بکنی و اونجا به عنوان میسینگ پلیس قرار بدی، به عنوان میسینگ پلیس قرار بدی، عملا میتونی از فضای جغرافیایی برای لوکیشن ها استفاده کنی. و قشنگی دیگه اینه که از افراد یا مشتریاتون بخواید که برای اون لوکیشن ریویو بنویسن، یعنی ریویو که بنویسن عملا اون مشروعیت رو از دید مخاطب پیدا میکنه، از طرف مقابل سعی کنید تو ریویو هم اون کلماتی که مد نظر شما هست قرار داده بشه، مثلا بهترین فروشنده گیفت کارت در بوشهر یا بهترین فروشنده گیفت کارت در رشت، یا من هم مثلا این دو کلمات تو ریویو ها باشه. اینا باعث میشه که شما تو گوگل این موضوعات رو بفهمید، یعنی ارزشش ممکنه چندین با قول معروف کیبورد کار کردن چی باشه؟ بیشتر باشه.
اسم این پروسه که گفتین چیز رو تحریمه چی بود؟
گوگل مپه، میری تو گوگل مپ.
من گفتین اصلا اونجایی که تحریمه چیه؟
گوگل مای بیزنس.
گوگل مای بیزنس اجازه میده که مثلا خواهی الان این شرکت هایی که الان مکان دارن همش مفتن
نه هم نیو پلیس. آره دیگه، مگر اینکه قبل از دوران چیز سیف کرده باشن. اینجا هست مای بیزنس گوگل این شکلیه دارم بگوشیم که گوگل مای بیزنس میتونه مثلا شرکت ها رو ساعتشون رو عکس ها رو بذاری، مثلا عکس بذاری، ریویو بذاری، ساعت ها رو تعریف کنی، شماره بذاری، سایت بذاری، لیبل بذاری، خیلی از این کارا میشه.
همین هم مثلا خیلی عادت دارن، منظورم که همشون رفتن با وسیله ویب مپ
حالا من یعنی که قبل از این باشه که کشور دچار مثلا بحث تحریم شده باشه که تعریف شده باشه، وگرنه الان خب شما میگم گوگل معمولا سعی میکنه مسیرها رو از بین نبره، یه راه دیگه حداقل برای شما بذاره و مثلا بود هفته پیش شما بود شما هفته پیش یکی چیکی که اسپانه
مهدی امیر
خیلی نیومده
هفته پیش بود اونجا نشسته بود
ها گرفتم فهمیدم که اسپانی
اسپانیش مشخصه.
آره خب حالا به هر حال حالا اینقدر غیبت زیاد نیست این دوم جلسه غیبتش، اما آقای خوشحالی که هفته پیش عروسی بود و خوشی پم کرده بود خیلی دیگه میاد های تلاش کرده خب مسئله ای که وجود داره اینه که یه راهش اینه که شما رو کیبورد های شهر کار کنید، مثلا برید توی محتوی که می نویسید مثلا عنوان اون شهر قرار بدید، بعد روی لوکال مپ تعریف بکنید، روی گوگل مپ تعریف بکنید، عکس ها رو قرار بدید، عکس هایی که قرار میدید تگ نیمش بشه فروشگاه گیفت بوشهر، یعنی حتی گوگل عنوان پیجایی که قرار میدین یا عکسایی هم که قرار میدید براش مهمه که شما چطور در واقع از خدماتش استفاده کنید.
تگاتش
چی؟
آلت بزن.
آره آلت تگ بهش میگن. آلت تگ بهش میگن. یه تو سوام خیلی استفاده میشه که شما عنوانو بذارید، تگش کن، تگش رو تعریف بکن، حتی لیبل هایی که توی گوگل مپ میتونی تعریف کنی و عملاً یکی از ابزارهای بسیار خوب برای رقابت خود لوکال سئو هستش. وقتی که میبینید یک کیبوردی کیبورد خوبیه اما کامپتیشنش توسط رقبا زیاده، میبینید چیکار میکنی؟ از لوکال سئو استفاده میکنی، یعنی از طریق لوکال سئو یه منبع درآمدی ایجاد میکنی، یه سری لوکیشن ها رو شروع میکنی، مرحله به مرحله بیزنستو چیکار میکنی؟ بزرگش میکنی.
من باز میخوام بگم یه سری دوستی گفتین که یعنی یه لحظه بسنش کمیده باشه محل ها فیکه، یعنی ببینید دفتری اجاره کنید بخنید.
نه گفتم شما میره یک کیبورد میبینید کامپتیشن رو زیاده.
مثلا میارم
مثلا
من میخوام
بگم گیف کارت میفروشم تو تهران. نه لزوما مثلا شما گیف کارت تو تهران داری میفروشی درسته، هیچ شعبش رو به فیزیکی هم تو بوشهر نداره، مشکل نداره. شما میای یه قسمت رو اونجا انتخاب میکنی که به مثلا نمایندگی گیف کارت بوشهر میسینگ پلیس دیگه بعد اونجا می شماره خودت رو قرار میدی، مثلا شما همراه رو قرار میدی، بعد به اون مرفون ریویو کاربری هم که تو بوشهر مثلا سو خرید کردن هم مثلا چند تا میگی برن اونجا بنویسن. میگم میسینگ پلیسه، یعنی لزومن کسی نمیتونه ادعا کنه مگر اینکه یه کسی با اون عنوان دقیقاً توی اونجا یه شعبه فیچه تو هم نمیه برند مثلا قرار بدی که نمیگی مثلا دفتر مکنونال در بوشهر، میگه فروش گیف کارت در بوشهر. میگم از این بیزنس های خانگیه دیگه اینقدر وجود داره در ایران که اصلا رو اینستاگرام هم خیلی کار میکنن، مثلا میان هشتگ ها رو جوری تعریف میکنن گیف کارت و بوشهر که این عملا به سرچ انجین کمک میکنه روی دایرکتشون بکنه به سمت شبکه های اجتماعی. حالا مسئله این پس سئو رو گفتم بهتون که اول کیبورد ها رو شناسایی میکنید، حالا این کیبورد رو به نتیجه میرسی که خود کیبورد رو باید کار بکنی یا مدل لوکال باید کار بکنی. یعنی چی مدل لوکال باید کار کنی؟ یعنی مثلا روی شهرها و مناطق جغرافیایی کار بکنی. حالا من اصلا نکات بهتون میگم که به شما کمک میکنه سئو خوبی انجام بده، یعنی محتوای شما محتوایی بشه که سئو پذیر باشه. ببینید من خیلی با کلمه محتوای سئو پذیر موافق نیستم به تنهایی، من میگم اگر محتوا رو کاربر بپسنده مهمتر از اینه که لزوما ماشین های سرچ ربات های سرچ انجین بسن جذبش کنن، چون قطعا اون بازخورد داشته باشه خودش تاثیر میذاره. اما خوبه شما هم یه محتوایی خوب بنویسید که کاربر پسند باشه و در عین حال هم بتونید از تکنیک هایی که وجود داره و به ربات های گوگل کمک میکنه که درک بهتری از امتیاز SEO شما داشته باشن کمک کنید. یعنی باید هر دوی اینها رو با هم داشته باشید. حالا نکاتی که من برای شما تعریف میکنم به شما کمک میکنه که هر دوی اینها رو با هم داشته باشید. تکلیف این جلسه‌تون چی بود؟ مطالعه کتاب ایدئالی مستدام نبود جزء مطالبتون؟ یعنی هیچ تکلیفی نفته نداده بودم بهتون. خب بسیار اگر میدادم که فرقی هم نمیکرد، شما فضایی برای ارسالش نداشت. ببینید چی؟
سایفون
بزنید
میتونید
چی بزنید؟ بزنید کن با حالتو بگیم مشکل دیگه به ارخان اینقدر خوب حالا برحال ببینید موقعی که ما دم دارم محتوا صحبت میکنیم، محتوا میخواد محتوایی باشه که تکست میخواد محتوا یک اینفوگرافی باشه، میخواد محتوای یک ویدئو باشه، میخواد یک فایل صوتی باشه. چی میشه که یک محتوا میگیره؟ یعنی فرض کنید شما میبینی که یه استادی درس میده همون موضوع رو میگه، دانشجو لذت نمیبره، همون استاد همون موضوع رو میگه دانشجو لذت میبره. پس نحوه محتوا خلق کردن خیلی مهمه. ممکنه هر دوتا کلاس دوتا مفهوم یکسان رو بگن، اما اینو از دوتا محتوای متفاوت دارن در اختیار فردی در واقع مخاطب قرار میدن. جانم
یکی از چیزهای اصلی که توی این قضیه وجود داره درگیر کردن احساس کاربر با هم محتوای درست میکنه. یعنی شما از شخصیت خودت، برند خودت، از نوع صحبت، از درگیر کردن اون افراد میتونی استفاده کنی که محتوا به خوبی در واقع
متخصص
و بعد یه نیاز هم ایجاد شد یه نیاز هم ایجاد می‌کنی.
بود اصلا ایشون کلن با صبح منم بیه که دوبار دیدم بیه لبخند ملهی رو لباش بود
این بیگه ایلم قد شده اینترنت همه تو
گیم لبخند داری بچه
ها درسته خود شد خودش شد از هایی بچه اصلا کلاس شادی
دارید کلن بچه های ما هایی هستن تو میگه از سال خمیزه.
یه نکته اصلی که توی همین درگیر کردن اصلا بجایی این که به کاربر یه وظیفه بدی، یعنی یه وظیفه بهش بدی که تو این وظیفه رو باید انجام بدی در قبال من و تو بهش یه لطفی کردی و این لطف رو همون چیزی که تو کتاب
برنامه
رو باید جبرانش کنی که این دلیل اصلی بالا شدن اکثر
محتوا هست. یعنی محتوای جالبی میشه که دو تا ویژگی رو همزمان داشته باشه، یکی توجه، یکی اعتماده. ببینید اگر کاربر به یک مفهومی هم توجه کنه هم اعتماد کنه این محتوا ساخته شده. ممکنه شما یه محتوایی بسازی کاربر بهش توجه کنه اما اعتماد نکنه، اما اگر اعتماد کنه یعنی عملا دیگه نیاز به مطالعه محتواهای رقبا دیگه وجود نداره. یکی از اشکالاتی که در حوزه SEO وجود داره در ایران اینه که خیلی به جنبه توجه تاکید میکنن اما به جنبه اعتماد توجه نمیکنه. یعنی میگن خب چی کار کنیم که کاربر دیگه همه ایه مسائلی که براش به وجود میاد رو من بتونم در قالب این محتوا چیکار کنم بهش پاسخ بدم. حالا یا شما محتوا رو طوری مینویسید که به همه سوالات پاسخ داده بشه یا از انکور تکست های خیلی خوبه. انکور تکست اون هایپر لینک هایی هن که لینک میخوره به محتوا دیگه، بهش میگن انکور تکست. انکور منظور لنگره دیگه، بهش میگن متن لنگرگاهی یا لنگری. یعنی مثلا شما میگی من این محتوا می نویسم، مثلا میگیم آدمایی که این محتوا رو میخونن معمولا این دغدغه ها رو هم دارن، پس میام توی متنم میگم این رو هم از دست ندید، یا شاید شما به این موضوعات هم علاقه‌مند باشید، یا مثلا توصیه میکنیم این مطلب رو هم بخونید. خیلی به اندازه یک محتوایی که جلب توجه میکنه جذابه برای کاربر، که میگه من اومدم یه جایی و به همه نیازهای من داره پاسخ داده میشه. خالی
واسه جلب توجه
اعتماد تراست دیگه. چرا تراسته؟ بخاطر اینکه طرف حس میکنه همه نیازهایی که بین تراست، قبلا هم بهتون گفتم از کلمه تری میاد.
یعنی من اصلا میشه به عنوان اعتبار هم اعتماد رو دید، ولی اعتبار در من بهتره که الان ریفرال دست می باشه، یا الان میشه بی باشه که تجربه شخصی تر رو درگیر کنه.
تجربه شخصی که درگیر بکنه که میشه بحث چیز؟ تجربه شخصی فرد رو درگیر بکنه که میشه
اعتبار از خود فرد، مثل این که مثلا بیاییم بگیم از خود جامعه یه سری مثال هایی بیاریم که داستانوار مده باشن یه
اون اعتماد
مشکل که ما داریم میگیم
اون تبشیر من یه جواب بدم این چند خوده یه شاید درگیر داریم. سلام های دانشور عزیز، حال شما خوبین؟ خسته نباشین، چه خبر؟ کار خوب پیش میره؟ خب دیگه تا تهش رفتم. فردا رو من احتمالا میام صبح، بعد صبح هستم، بعد آقای جبلی نیستم، من میخواستم جلسه رو بذارم، آقای جبلی این هفته سمنانن خب، و من منتظرم که ایشون برگردن بعد از خب بله میشناسم شما رفات کار رو. بله خب برای فردا میخواین جلسه رو بذاریم؟ نه فردا فرد صبح که فردا صبح من یه چیز نیست، نمایشگاه فاوا نیست افتضاحی هست. فردا 28م 28م فردا فکر میکنم. بله سرشون فرده. آه شما منتظر کنم مشکل نداره. چه ساعتی از جلسه؟
چی میگم؟
ساعت 9. آها من فقط سه‌شنبه حواسم نبود. خب اوکی مشکل نداره، من فردا هستم، همون سمت صادقی هست دیگه، درسته؟ باش
خب میگه پرسیم، میگه
بزنه کانکت بله، میشناسم کجاست، فقط میگه چه فردی تو جلسه هستن؟ بله بسیار عالی، خیلی خوبه، خیلی خوبه. من و شما هستیم، دو تو زمانی هم هستن؟ درسته. خب بسیار عالی. بعد من بابت جلسه هم بس بانکدار دیجیتاله. بسیار. باشه. آها متوجه فرمایشاتون شدم. بسیار عالی. پس فردا من ساعت 9 در خدمتتون هستم. باشه. بله حتما حتما عالیه، در خدمتتون هستم. میبینمتون، قربون شما، خداحافظ. بعد مسئله که وجود داره اینه که شما باید بتونی این اعتماد با اعتبار فرق میکنه. موقع شما میتونی بگی من هم اعتماد دار ایجاد میکنم و هم اعتبار، که بیا سر آمار و ارقام هم توی متنت قرار بدی. یا ببینید برای که قشنگ متوجه بشی، من تفاوت اعتماد و اعتباری یه بار بهتون بگم. ببینید اعتماد با جنبه لاجیکال تینکینگ سر و کار داره. اعتماد یعنی شما مثلا بانک میاد بهت میگه آقا من این آفر رو بهت دارم میدم و نسبت به همه بانک های دیگه این آفر بهتریه. شما دو تا چارتا میکنی و نتیجه میگیری آره پیشنهاد خوبیه. این بیشتر جنبه اعتماده. اعتبار یک کردیت بیشتر با مفهوم چی سر و کار داره؟ با مفهوم جامعه پاپولیشن کالچرال تینکینگ. یعنی مثلا موقعی که شما متن بنویسی که همه ما با این موضوع مواجه شدیم، یا همه ما روزهای برفی رو به یاد داریم، یا اگه شما دیدین یه بار علی بابا رو با هم بررسی کردیم، همه ما این تصویر رو در خاطر داریم که مردان و پیرزنان و یه چیزی بود که برای خرید بلیط نام سر کلاس شما دیدیم یا ندیدیم. این مقام نشون دهنده جنبه اعتبار، نه اعتماد لزوما. متوجه شدید؟ حالا میتونه متن شما هم توجه ایجاد بکنه، هم اعتماد ایجاد بکنه، هم اعتبار. اما خود اون اعتباری که شما داری میگی زیر مجموعه توجه، نه اعتماد. یعنی که از راه‌هایی که میتونی توجه افراد رو جلب کنی اینه که متنت رو معتبر جلوه بدی، که توضیح میدم چطور.
مثل همه که شبه شما به گفته دکتر
فوهانی،
به گفته دکتر
فوهانی
اعتبار
ایجاد میکنه.
این که خواهد رو داشته باشی که
اسپرس باشه. اعتبار خیلی با کردیت از کراد میاد دیگه، خود کمی کرد. کراد به معنی اجتماع با هم بودن. مثلا ما الان کردیت اسکورینگ داریم توی بحثای چیز.
اون تجربه مشترک هم
خودش
اعتبار.
آفرین، اعتبار. حالا روش های جلب اعتبار رو بهتون میگم تو مدل.
بحث تجربه و اعتماد شاید بارسترین مثالی که مثلا میشه برای این قضیه زد دین باشه، که دین از طریق اعتماد میگرد به مردم شکل میگرد، نه تجربه میشه. این نمیاد بگه تو اینجوری هستی بیا طرفدار من شو کمکت میکنم. یه سمبول درست میشه، اون سمبول انقدر معتمده که افراد میگن این انقدر من معتمده، قطعا دینش هم خوبه، بریم سمت این آدم. و همین میشه که اصلا یه مثلا 4 میلیارد طرفدار یه دین هست، 3 میلیارد طرفدار یه دین دیگه هست. نشون میده برندم با اعتماد بیشتر میتونه روش کنه. اعتماد تا توجه، مثلا اپل اعتماد داره تا
توجه. خاطر اینکه همیشه نکته جالبی که ایشون میگه کتاب جمهوریت افلاطونه و نظری بروکراسی وبره. درست طوره مدیریت رو داشتید دیگه، درسته؟ بروکراسی وبر میگه آیا مردم درست میگن یا قانون؟ چون ببینید همیشه ببینید دموکراسی و بروکراسی تفاوت وجود داره. دموکراسی دنبال اعتباره، بروکراسی دنبال اعتماده. دموکراسی یعنی که هرچی نمایندگان مردم بگن درسته. بروکراسی میگه هرچی یک آدم معتمد یا یک مجموعه انسان‌های معتمد که به قوانین آگاه هستن بگن درسته. نمونش هم بحث بنزینه. دموکراسی میگه بنزین باید گرون نشه. بروکراسی میگه اگر میخواد اقتصاد کشور اصلاح بشه باید یارانه‌های بنزینی رو حذف کنن و جاهایی استفاده کنن که به نفع مملکته. اینجور مواقع دموکراسی میشه که میان تو خیابون مثلا حرفشون رو میزنن، حالا بعضی اعتراض میکنن، حالا شیوه های درست یا نادرستش. بروکراسی میگه آقا همینی که هست، نه اینکه حالا بگه همینی که هست، بگه قانون اینه، اگه نسبت به قانون این مسئله داری راههای مواجهه قانونش ایناست، نه اینکه پاشی بری خیابون یا مثلا جمع را بندازی. شما کل تاریخ هم نگاه بکنید، کل تاریخ مسئله جمهوریت کتاب افلاطونه که میاد میگه چرا باید سقراط کشته بشه. میاد بررسی میکنه 500 نفر از دموکراسی ها نمایندگان مردم اومدن رأی دادن که سقراط باید بمیره. فقط بگه آیا اونجا تصمیم درست بود؟ نه، لزوما همیشه مجموعه مردم درست رو انتخاب نمیکنن. و بعد وبر میاد مفهوم آیدیال مدل ها رو
سوالات هم خیلی بعد کشتن این خوابون در زمین بخور بردون بخور سوالات هم خیلی باشی
شما انشالله شما همین جوری و دوستت خیلی به علاقه داره ها
دو طرف
هست. شما اومدن خیلی احساس با نمک بودن بهش دست داد.
اگر هر کلاس
هفته پیش نبود.
توفتن دیستن دیگه.
عروسی تشریف داشتن.
یه باید یه داستان کویتو رو مدموس بگم. از هفته قبل. بله از داستان بگم شب رو. رافر هم از بابا.
علی آباد هستن. بقول معروف گفتنی که نکته که وجود داره اینه که سقراط بعد آیه افلاطون تو کتاب جمهوریت اینو می‌نویسه که موقعی که 500 نفر از مردم میان و یک مسئله رو مطرح می‌کنن آیا لزوماً درست تصمیم می‌گیرند؟ آیا لزوماً درست دارن انتخاب می‌کنن؟ و بعد خب بوروکراسی وبر با مطالعه جوامع مختلف و شیوه‌های موفقشون به نتیجه میرسه که لزوماً بوروکراسی دموکراسی همیشه موفق نبوده. مثلا ناپلئون بناپارت مسئله میزنه که میبینه با جمهوریت شروع کرد اما به امپراتوری رسید. یا بعد خود فرانسه با اینکه یک کشور سازنده مفهوم دموکراسی و مجلس و شورای نمایندگان بود خودش در نهایت باز به امپراتوری ختم شد. حالا من وارد دیتیلش نمیخوام بشم اما این قاعده بوروکراسی نقطه مقابل لزوما مفاهیم دموکراتیکه. نه همیشه توده مردم نمیتونه بهترین تصمیم رو بگیره و باید همیشه قانون و قاعده‌ای باشه که همه بهش اعتماد بکنن. اعتماد با جنبه‌های منطق سر و کار داره و اعتبار با جنبه‌های اجتماعی. حالا ما داشتیم بریم پرداختیم که چطور یک محتوایی بنویسیم که محتوا کاربرپسند باشه و در این حال سئو داشته باشه. خب گفتیم که باید محتوا هم توجه و هم اعتماد کاربر جلب بکنه. اینکه چطور بتونیم هم اعتماد و هم توجه کاربر جلب بکنیم الان در ادامه میگم. یکی از راه‌هایی که شما توی متن میتونید بذارید امکان دانلوده. ببینید امکان دانلود گذاشتن توی متن به شدت روی امتیاز گرفتن در سئو تأثیر میذاره. مثلا چیکار کنه؟ فایل قرار بدید این فایل رو بتونه مثلا به صورت PDF دانلود کنه یا لینک دانلود قرار بدید اونجا. یا مثلا بیاید یکی از کارهایی که این شرکت محتوا انجام میدن اینه که میان پایین دیدید شعر و اینا انجام آیکون های شعر میذارن یا آیکون میذارن آیکون پرینت و به جای اینکه پرینت بگیره دانلود میشه. یعنی میان محتوای این رو به صورت PDF آماده میکنن از قبل و موقعی که طرف روی این کلیک میکنه نمیره صفحه پرینت که پرینت بگیرن، نسخه PDF و اون فایل رو دانلود میکنه. چون شما میدونید موقعی که پرینت بگیره ممکنه اون تجربه قشنگی که یه فایل PDF داشته باشه رو ایجاد نکنه، اما همون محتوا رو خوشگلش رو میاد با برند اون شرکت، لینک اون شرکت به صورت PDF قرار میده و فرد به صورت PDF چیکار میکنه؟ دانلود میکنه. این یکی از راهاییه که اعتماد و توجه رو توی متن بالا میبرید و خود گوگل هم امتیاز خیلی خوبی بابت این مسئله به شما میده. یکی از نکاتی که خیلی مهمه شما توی متن بهش توجه کنید توی نوشتن متن توجه به LSI ها هستش. LSI ها چیا هستن؟ میدونید؟ LSI Semantic Index ها هستن. Language Semantic Index بگیم کنن. اگر شما سرچ بکنید توی گوگل میبینید اون پایین گوگل یه سری کلمات رو برای شما میاره. چون خود گوگل بر اساس اون سمنتیکی که داره این کلمات رو به هم مرتبط دونسته. هرچقدر شما نقش مهمی در ارتباط اینها ایجاد بکنید عملا دارید از گوگل امتیاز مثبت میگیرید. اصلا چطور؟ اصلا فرض کن طرف توی گوگل سرچ میکنه بوروکراسی، اون پایین وبر رو میاره، دموکراسی رو میاره، نمیدونم نظریه فرزن فریدمن رو میاره، نظریه نمیدونم اون بند خداهایی که در مورد بوروکراسی صحبت کردن نقدش کردن، مثلا مثلا رابرت مرتون فرزن رابرت مرتون اینا رو میاره. تو میفهمی که اگر میخوای یه متن خوبی بنویسی که گوگل هم امتیاز خوبی بهش بده توی محتوایی که مینویسی این موضوعات رو به هم مرتبط کنیم. متوجه شدین چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی کیورد اصلی رو انتخاب کنید، اما کیوردهای دیگه که معمولا تو H2 و H3 قرار میدید کیوردهایی باشه که حمایت LSI داره. حالا بعد توی چیز نوشتن دیگه، این امروز جلسه فرصت نداریم، یعنی نداریم ابزارش رو که من به شما یه دونه محتوای SEO پذیر بنویسم. یعنی یه دونه چیز باز کنیم، مثلا یه سایتی رو بریم به بک آفیسش دسترسی داشته باشیم.
آه اشتراکی منظورشون چیزه؟
آره 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 دینگه یک و دو سه
سایتی
برای
باز کنیم.
آره نه نه میخوام مثلا این سایت بیارم بالا، از اول یه بار برای بچه ها سئو بنویسم، محتوا بنویسم، اینکه چطور چکش کنی، چطور اشتوش کنی، چطور ایسته کنی. مثلا یکی از راه های قشنگ برای محتوا نوشتن این که LSI ها رو در H1 حالا کمتر اما H2 و H3 قرار بدید. چی؟ نه نه همون هدینگ باس. بعد یکی دیگه از راه هایی که متن و سو پذیرش میکنه قرار دادن کلمات کلیدی مترادف در اچیکش رو بریسه هستش. طبعا شما اگر مثلا کلمات کلیدی مترادف رو قرار بدی، مثلا شما میگی جو مارکتینگ مطلب داری مینویسی، بعد کناش بنویسی که بازاریابی جغرافیه
یا داخلی
باز
میشه.
ببینید کلامتون
چون
حالا
اینجوری خیلی سخته
تصرفش. تو سایت داخل میخوام بدید
خود گوگل واسش.
نه میتونه سایت آخه اچکوچ تو و اینا رو شما بعد چیز داشته باشی بازش کنی تو وردپرس. من فکر نمی کنم بتونم رو سایت که اسپکت
میزنم.
آره اما خب حالا شاید هم اینجوری تعریف نکرده باشم. خیلی چیه که ایشوه ایش سر باید توی یه بار محتوا بنویسه من بهش بگم چطور ایشوه ایش رو باید سر خواهد بزنم برای جلسه بعد. بعد برای سخت کلمات کلیدی مترادف خب چی کار شما سلوشن بده من برات انجام بدم. ندارم متوجه شد دارم چی میگم.
در اصل بعد
وردپرس داخل
تو در اصل بعد
چی وردپرس داخل اینم
با هم آره وردپرس ویگول حالا شاید با وقت خیلی حالا که من بیام ویگول با واقعیتش اینه که من لپتاپ آوردم چیزام با خودم نیاوردم این مودممو. خب چون اسکن که امروز نیازی نداره بذاریم جلسه بعد دیگه همه موضوع تو بررسی آوردم مودم گفتم نیاوردم
ویگولم باشه
باز میشه. لازم باشه حالا باید بس کنم
جزیره خیلی بلند مثل اجتماعی نیست برسه.
از این بازی بشه
نمیشه بازم بگم نمیشه
نمیشه بگم سمده دیگه. جواب میده و باعث میشه محتوا وایرل بشه یا بهش توجه بشه، استفاده از عناوینی هست به اسم بهترین، سریعترین، اولین، یعنی استفاده از صفات تفصیلیه، صفر تا صد یه موضوع یا در کوتاه‌ترین زمان. و همین خاطر شما برای یکی از کاری که توجه مخاطب ایرانی رو به خودش جلب میکنه استفاده از واژگانی هستش که ماهیت تفصیلی دارن. نکته دیگه استفاده درست از اعداده. اعداد خوب برای دیجیتال مارکتینگ چه اعدادی هست؟ عدد نه عدد
20 مثلا 0 10 هست مثلا 7 روش نمیدونم.
نه خب چه عددی انکور میکنه ذهنو؟ نقش هر عدد میدونی چنده؟ ببینید عدد تو اعدادی که توی دیجیتال مارکتینگ خیلی روش باید فوکس کنید، یکی عدد 5 و اونایی که تهش مثلا 5 یکان بهش میگن دیگه، 15 25 35 1 2، عددی که یکانش 9 و عددی که یکانش 8. چرا؟ ببینید موقعی که شما میخواید کاربر رو نسبت به موضوعی، مثلا فرض کنید شما میخواید محتوا بنویسی، بین 14-16 تا نکته میخواید بذاری، بهتره عددش رو بذاری 15. زن در جایی که میخواید استرس مخاطب رو کم بکنید، بخوام ساده ترش رو بگم، مثلا این قضیه بنزین رو ببینید، میتونستن قیمت بنزین رو بذارن 1400، میتونستن بذارن 1600، گذاشتن 1500. زن موقعی که به عدد میانه میرسه آرام میشه.
این نظر که فکر کنید اینا دقیقا فکر کرده
میشه. آره خیلی خیلی به نظرم یه پس اقتصاد رفتاریه، معمولا تو قیمت گذاری هایی که میخواید لوکس کار نکنید یا تو قیمت گذاری هایی که میخواید مثلا مدل نوکا، چون مدل نوها خیلی چیز پر استفاده شده، میگم مثلا 199,299,000 کن، میخواید مثلا کلاسه تا قیمت بزنید مثلا ساعتی بود کلاسه بزنید مثلا میخواید ساعت بزنید کلاسه بزنید ساعت 14,000 تومن، بزنید 15,000 تومن. خیلی برای کاربر تفاوت 14000 15000 بیشتر نیست، 14000 ذهنشو درگیر میکنم، 15000 سه آرامش بهش میده، در این حال که 1000 تومن چیه بیشتر یه قاعده است. موقعی که میخوای قیمت گذاری رو، قیمت گذاری تمام شده بذاری، مثلا کالاتو میخوای 200000 تومن بفروشی، بهتره به جاش بیای 199ش کنی یا 190ش بکنی. اینجا یکانهای نو خیلی ذهن رو درگیر میکنه، یعنی طرف نمیگه من 1500 دارم میدم، میگه من چقدر دارم میدم مثلا 1499 یا 1490 دارم. عدد 8 خیلی عدد جالبی توی انتخاب تو ساخت لندینگ پیجا خیلی خوب میتونید استفاده کنید. ببینید چرا؟ چون ببینید مثلا فرض کنید که طرف به سایت شما مراجعه میکنه، به جای اینکه به نظر من بذارید 70 نکته کلیدی بکنید 68 نکته کلیدی، عدد 8 توی دزن رو درگیر میکنه مدل نوشتنش. متوجه شدید؟ دلیل داره، من دلیلش اینجا سر کلاس نمیتونم توضیح بدم، دلیل داره عدد 8، دلیل نوشتن
8
ایرانی. و مثلا شما اگه نگاه بکنید جایی که لندینگ پیجایی هستن که مثلا هم میخوان یه نکته ای رو دانلود کنید، معمول رو عدد 18 نکته کلیدی، 28 نکته کلیدی، 68 نکته کلیدی،
سوال داری هایی سوال؟
نه اصلا فکر
بکنم همه دارم
مثالا شو دارم فکر بکنم تو سهنم
بیار بگو بسی مثالش رو
نگم
فیلم
اصلا نیاد چیزی
کلا
شما مثال داری؟
نه اصلا فهم میخواستم یه که مثلا یه سرچی بکنیم مثلا چند تا آمار داریم مثلا 8 نکته مثلا خانه داریم 10 نکته اینو من اکثر آدم داری سراغ اون یک اصلا نکته هایش بیشتره مثلا خودم حتی در بیدم مثلا یکی اینجا جایی مثلا 5 جایی جایی بینه 8 اونجا
بینه نه نه
درو در کلیک
آره اما موقعی که شما تعداد نکات هم زیاد بشه ذهن خسته میشه ببینی؟ مثلا به طرف نمیذاره 1000 نکته خانه داری که
اون رو استاد بلد مثلا ما همیشه دوست داریم روی یه چیزی کلیک بکنیم مثلا اطمینان حاصلمون این کامله
اتفاقا اینجور نیست من مثلا سی فیل ببینم مثلا تاپ تری فدم نمیدونم تاپ مثلا 58 فدم
نه تو چیز بکنم هدف تا همون تاپ ترن هست ولی همون تو هدف این که نمیدونی هنوز خانه داری چیه مثلا لوتی کلیداش رو میگی
این بس این
هست صرف تا صدر داشته آقا ما از بینش بینم تاپ ما صرف تا پنجش رو
نسخه
یک
میشه برای همه
کیس رو به این موقعی که رقیبای شما مثلا روی سه کلماتی کار میکنن مثلا نگاه میکنید اکثرا 10 کار کردن اکثرا مثلا 5 کار کردن شما مثلا اینجا خیلی استفاده از عدد 8 منطقی نیست اما یکی که 50 نکته کلیدی گذاشته یکی 70 نکته کلیدی گذاشته یکی 100 نکته کلیدی گذاشته شما میتونید با استفاده از مثلا عددی مثلا 78 68 متمایزش بکنید موقعی که کاربرهای شما میان مثلا به جای اینکه بنویسی 13 نکته کلیدی میتونه بنویسی 5 علاوه 8 ببین عدده ذهن رو درگیر میکنه که شما چطور داری ازش استفاده میکنی میتونیم به جای 20 نکته کلیدی بنویسی 12 علاوه 8 میتونی بنویسی مثلا 15 علاوه 5 اینا ذهن رو نگاه رو درگیر میکنن عدده که از روانشناسی اینا همه نکته است که شما میتونید
در مورد عدد زوج
هم
اینطور
هست
عدد زوج
نسبت به
فرد
آرامش بیشتره آره عدد زوج نسبت به عدد فرد آرامش بیشتری اینجا مثلا 12 به علاوه 8 به جایی که بنویسی 20 نکته کلیدی 12 میگه 12 به علاوه 8 بعد میگه متن تا 12 تا 8 رو جدا میکنه این خیلی مثلا ذهن رو درگیر میکنه میگم شما باید اول ببینید رقبات رو چه تعدادی کار کردن تو چه تعدادی میخوای انتخاب کنی حالا تعدادی که میخوای انتخاب کنی بیا مدل براش تعریف یکی دیگه از نکاتی که خیلی به شما کمک میکنه در سئو پذیر شدن محتواتون استفاده از اعداد در عنوانه یعنی این اعداد رو در عنوان انتخاب کنید بعد این کورتکس که بهتون گفتم اگر میخواید محتوای شما خوب بیاد بالا روی گوشی‌های موبایل حتما باید چند تا چیز رو دقت کنید یک AMP استفاده از افزونه AMP هستش که باعث میشه موبایل پذیر بشه حتما و حتما باید شما میکرو در واقع میکرو سایت بهش میگن بهش میکرو در واقع اسکیما هم دش میگن اسکیما چیه توی سئو بگو
اسکیما نمیدونم مثلا گوگل مثلا میاره خاطر کارت ویو مثلا واسه تو میاره مثلا میاد میگه نویسنده این چه گوگل بفهم مثلا تو قالب متن نباشه خودش یه تگ خاص داریم مثلا گوگل موتور جستجو رو بفهمه
به اینکه از راه‌هایی که شما میتونید در واقع به گوگل بفهمونید که طبقه بندی محتواتون استفاده از اسکیماره اسکیما میاد چی کار میکنه؟ محتوای شما رو طبقه بندی میکنه مثلا شما یه وقتی میاد میگی که دسته بندی کن بر حسب نویسنده یه وقتی میاد دسته بندی کن بر حسب چگالی کلمات یه وقتی میاد دسته بندی کنه بر حسب فرضاً صنعتی که محتوا درش به کار رفته یکی از راهی خیلی ساده اینه که شما برید پلاگین اسکیما رو تعریف بکنید خود پلاگین اسکیما میاد بر اساس چگالی کلمات در متن روابطی که قبلا شما بین موضوع کردید موضوعاتی که بین چکوچ تو قرار دادید برای محتوای شما چیکار میکنه دسته‌بندی های حالت میکرو تهیه میکنه و خیلی کمک میکنه نمونه جالبی که شما مثلا موقعی که یه سایتی سرچ میکنی گوگل میاد دسته بندی میکنه براتون، مثلا نویسنده ها، مثلا صنعتی که استفاده شده، نمیدونم تماس با ما، نمیدونم کاتگوری محصولات، اینا رو قرار میده. اینا خیلی وقتا شما میتونید با تعریف اسکیما روی سایتتون این کار رو انجام میدید. و من فکر میکنم اونایی که حالت جاوا اسکریپت میشه، اما اونایی که حالت دات نتی نمیشه، درسته؟
آتر من دقیقا این پایی می نویسه، کرفتی تگاه رو حفظ کرده، این خودش برای می کنم، میگه الگوی این سایت من اینجور، من خود به خود هم مثلا جنریت بشه می کنم بکنم که مثلا نویسنده نشینم.
آره، خودش انتخاب میکنه و کاتگورایز. بحث بعدی که وجود داره اینه که شما باید هر چند وقت یک بار چک کنید ببینید چه کرال ارورهایی توی سایتتون وجود داره. ببینید شما فرض کنید به یه لینک دادید به یک سایتی، این سایت دوچار مشکل شده، یا اصلا مثلا توی سایت جمع شده، یا اصلا اون صفحه ریدایرکت 301 کرده، یعنی چه مثلا لینکشو برده یه جای دیگه، شما طرف روی لینک شما که کلیک میکنه به چیزی بر نمیخوره، به صفحه خالی بر میخوره، بهش میگن نان فالو لینک. چند وقت یک بار باید لینک های سایتتون بر اساس فالو لینک و نان فالو لینک چک کنید و لینک های نان فالو رو حذف کنید، وگرنه سئو در سئو شما پنالتی میگیرید. بهتر راش هم استفاده از اپلیکیشن موز. اپلیکیشن موز میاد تمام لینک های سایت شما رو در میاره، میگه کدومش فالوه کدومش نان فالوه. نان فالو رو میتونید چیکار کنید؟ از سایتتون حذف کنید. عملا پیازه خوبی توی سئو ده. یا خود گوگل یه افسونه داره به اسم کرال ارور، ارورهایی که کرال داره روی سایت شما رو در اختیارتون قرار میده، مثلا میگه اینجا ارور داره. یا خود موز دوباره سایتتون رو بدید شروع میکنه ایرادات کرالینگ رو روی سایتتون بهتون میده، مثلا میگه اینجا چون تو این سایت مثلا اسکیما تعریف نشد، یا مثلا سایت مپ تعریف نشده، یا سایتت برای وبمستر تول تعریف نشده، یا سایتت مثلا مشخص نشده، اچک داره اچکش تعریف نشده، یا متا تگ تعریف نشده، یا دیسکریپشن سایت تعریف نشد. یعنی تک تک اینها رو برای شما چیکار میکنه؟ ارورها رو در میاره و به شما پیشنهاد میده که چیکار کنید که این ارورها از بین بره. یه کار قشنگی که اپلیکیشن موز انجام میده اینه که میگه چیکار، مثلا شما فرض کن میخوای سایتت رو برای یک کیبورد بهینه کنی، یاد میگه چیکار کن تو سئو، چه کلماتی رو به کار ببر که این برای اون ارور چی بشه، برای اون کیبورد بهینه بشه. حالا میگم اینا رو بعد اپلیکیشن رو بیارم بالا بهتون نشون. یکی از مواردی که باعث میشه سایت شما توی سئو رتبه خوبی بیاره استفاده از عکس در متن، به گونه که این عکس عنوانی که براش تعریف میشه با عنوانی که شما برای متنتون قرار دادید یکی باشه، یا کلماتی از اون کلمات کلیدی رو در بر بگیره. مثلا شما یه مطلب نوشتی فرضاً در مورد شیوه های نظافت در منزل، میتونی عکسایی که انتخاب میکنی بذاری عنوانش رو نظافت در منزل، که توی سئو امتیاز خوبی بگیره.
وردپرس میخواد عکس رو اضافه کنه، دقیقاً میگه عنوان بنویس، عنوان داره یه آدرس داره، یه چیز
اینگلیسی
دیگه هم داره، نمیدونم
به حال
پورتفولیو
باشه،
ولی عنوان رو باید
حتما
عوضش کنه.
آره سر
اوکی.
آره عنوان رو عوض کنی و حتی موسم نگهداری بونکسر پاپ میکنه انجام عنوان رو نمیشه، میگم مصاور میشه دیگه، مصاور که میکنه عنوان نشون میده،
ولی بعضی وقتا عنوان اسم عکسه مثلا.
آره
اسم نیم فایزه
چیه؟
مثلا
یک دوستیچر.jpg مثلا. آره خب میگه برای اینکه همین اتفاق نیفته، اینا همه اینا برای تجربه کاربری خوبه. ببین قواعدی که گوگل برای شما میذاره برای اینکه تجربه کاربری خوب ایجاد بشه، مثلا میگه خب این موسوور بشه به جای اینکه مثلا یک دوستیچر ببینه عنوان رو ببینه، یا همین باز دوباره میشه ذهن درگیر بشه. ببینید چطوره که شما موقعی که میخواید از یک ساختمان برید بالا، پله‌ها خستتون میکنه. خب چیکار باید بکنید برای اینکه پله‌ها خستتون نکنه؟ پاگرد میذارن. یکی از چیزهایی که خیلی در امتیاز سه او تاثیر میذاره تعریف درست این پاگرداست. حالا تعریف این پاگرد ها میتونه به صورت عکس باشه، میتونه حالت این باشه که یه قسمت از متن رو دیگه جدا میکنن، مثلا خیلی میگنن تو کوتیشن خیلی خوشگلش میکنن.
زونجی خیلی خوبه.
آره این باعث چی باعث میشه که ذهن شما در موقعی که مطلب رو مطالعه میکنه خسته نشه، حالت پاگرد. عکس ها این که مطلب تو کوتیشن میارن، این که بیشتر بدانید برای مطالعه بیشتر، فقط هدفش ارجاع لینک یا اینا نیست، بلکه اینکه ذهن شما در مطالعه خسته نشه. یا همین ویرگول دیدید بالاش نوشته چند دقیقه مطالعه طول میکشه، این متن اشتباه بود، 8 دقیقه خیلی زمان زیاد. یعنی یکی از تجربه کاربری بد اینه که شما ندونی که کاربر به یه سری اعداد وجود داره، میگن 3 مثبت منفی 2، میگن یعنی چی؟ یعنی متن شما بین 1 تا 5 دقیقه باید وقت بگیره، بیشتر بشه طرف خسته میشه. 8 دقیقه خیلی عدد زیادیه. یعنی کاربر شما یه متن رو بذارید نهایتا 1 دقیقه وقتش بگیره، تا 5 دقیقه بیشتر و کمترش دیگه صفر رو اذیت میکنه یا اسم میکنه که امتیاز نمیگیره، مثلا 1000 کلمه کمتر میشه یا 5 دقیقه بیشتر میشه، کاربر اساسا اتلاف به وقت میکنه. بعد ننویسون بالا 8 دقیقه، اصلا 8 دقیقه
است
اصلا نباید معتبر جوری بنویسی که 2 قسمت بشه. اون ضعف شما در نوشتن محتواه. بهتره بزنید که بنویسی میتونی بذاری اما کل محتوای شما قسمت 1 قسمت 2 قسمت 3 بشه، کاربر خسته میشه. چند تا از محتوات رو میتونی اینجوری انتخاب بکنی، اما اگه محتوای شما این شکلی بشه نشون دهنده ضعف در ساخت محتواه. متوجه شدید دارم چی میگم؟
مثلا من یه مطلب جامعی رو میخوام بررسی کنم، این مطلب رو به صورت جامع بررسی کنیم، به نظر شما پس بهتره که اونا رو بخش بندی کنیم؟
آره مثلا ببین خود ویکی‌پدیا، تو رفتی تا حالا تو ویکی‌پدیا ببینی جایی بنویسه پارت 1 پارت 2 پارت 3؟ دیگه ویکی‌پدیا بالاتر از بحث دانش و مدیریت دانش و ویکی نویسی که نداریم. اون نشون دهنده اینه که کاتگوری اشتباهه، یا باید یه ساختار درستی به محتوات بدی، یا باید انکورتکس های بیشتری تو متن تعریف بکنه که کاربر بره اونها رو بخونه. و متاسفانه ما ایرانی اصلا به این موضوع توجه نمی کنیم که کاربرهای ما زمان اصلا نمیرم ببینم خب یه محتوای ویکی‌پدیاییش که اونقدر دیگه جامعه 8 دقیقه است و وقت نمیگیره، تو اومدی یه محتوا گذاشتی 8 دقیقه، بعد به کاربر به چیه تو اعتماد داری که 8 دقیقه وقت بذاره؟ متوجه شدی؟ بعد یه نکته دیگه که خیلی مهمه تعریف بردکرام توی سایت. بردکرام به معنی این مسیری هست که شما تو سایت داری طی می‌کنید. مثلا اینکه شما میرید دیجی کالا یه کالای بخرید، بردکرام داره. چطور؟ میگه کالای دیجیتال، موبایل، مثلا لوازم جانبی موبایل، برند مثلا نمیدونم سونی. شما میتونید مسیرهای برگشت داشته باشید توی سایت. حتی توی محتوایی هم که مینویسید بردکرام خیلی میتونه به شما کمک بکنه. و تعریف بردکرام خیلی تاثیر مثبتی روی SEO میذاره. خب نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، حالا با تجربه زمان موندمون، من میخواستم حالا جلسه بعد انشاءالله که مشکلات برطرف شده باشه. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم ویژگی های محتوای خوبه. برای جلسه بعد با توجه به این چیزایی که من به شما میگم یک خبر مینویسید میارید در مورد موضوع اون اپلیکیشنی که مد نظرتش، هر کدومتون یه اپلیکیشن انتخاب کردید دیگه، درسته؟ مثلا لانچ اون اپلیکیشن، یا یه خبری در مورد یک فیچری که تو اپلیکیشن اضافه شده. میگم محتوای خوب باید ویژگی های ساکسز داشته باشه. مخفف ساکسز رو یعنی انگلیسی ساکسز رو بنویسید، مخفف سری کلمه است.
ردکرام
بردکرام برد بی آر ای ای دی کرامب هم که میشه سی آر یو ام بی برد کرامب، اون بیش تلفظ نمیشه. به معنی اون مسیریه که کاربر توی سایت داره طی میکنه. مثلا خود اسکیما که تعریف بکنید، برد کرامب هم که داشته باشه سایتشون، خود اون طبقه بندی خیلی راحت میشه. مثلا میدونه این کالای دیجیتاله، بعد خودش میره هر جا کالای دیجیتال باشه روی سئوتون تاثیر میذاره. ببینید
تکلیف گفتین خبر باشه یا صرفاً هر مطلبی میتونه باشه؟ خبر باشه.
مطلب باشه دیگه، محتوا خبر باشه، یه محتوایی مثلا یه فیچری توی سایتتونه میخواد کاربر ازش استفاده کنه، یا مثلا
معرفی
یه
معرفی وبسایت نمیشه.
میتونه معرفی، میخواد لانچ کنی تو بازار، یه فیچری داری میخواد کاربر یاد بگیره. اصلا دمدم یه موضوعی میخوای یه خبری بنویسی که کار
با... میگم اون رپورتاج از ویبسایزمنت مثلا بگیریم تو چیزی هم سچکری به دیجی آتو مثلا یه مطلب میدیم.
آره آره میتونی کنم
اینو میگیم رپورتاج از ویبسایزمنت.
آره آره رپورتاج یه موضوعی میخوای بنویسی دیگه، مرتبط با اون اپلیکیشنتون باشه. میگن خبر خوب یا یه محتوای خوب یا یه ایده خوب بعد ویژگی ساکسس داشته باشه. ساکسس یعنی SU مخفف یه سری کلم هست، SU دابل C E دابل S. خب S اول مخفف کلمه سیمپله، سیمپل محتوا باید چی باشه؟ ساده. مثلا ببینید همین محتوایی که الان توی بیرگود دیدیم، چطور اپل با حقوق‌های روانشناسی ما رو نخ می‌کنه. یه همچین چیزی
بود. نخ مورد دست.
نیست، سیمپل نیست. سختش داره. خیلی ساده، حقوق‌های روانشناسی در اپل یا مثلا ترفند هایی که اپل در ترفند های روانشناسی که اپل بکنه، چرا باید عنوان سخت بشه؟
اچ2 که باید ساده باشه، مثلا اگه یه ذره میخواد سخت باشه اچ2 سخت باشه.
اصلا کلا محتوا نباید سخت باشه.
ببین همشه اینو بود
اچ2 اچ2 سخت چیز آسون‌تره. دقیقا. و محتوا رو نباید جوری طراحی بکنی. ببین تو باید اول کیوردت که میخوای روش کار بکنیش بنویسی، بعد بیایی محتوا رو به خیلی ساده بنویسی. این الان من توشو نخوندم، میخواستم در روانشناسی بنویسه، در مورد اپل میخواست بنویسه، در مورد سرنخ‌سازی میخواست بنویسه. خب هر کدوم این ها که انتخاب میشه باعث میشه که شما محتوا رو حول محور اون تعریف بکنی و ساده، محتوا ساده نوشته بشه، عنوان باید ساده انتخاب بشه. متوجه شدید؟ حالا از کجا من میتونم بفهم محتوام ساده است؟ سه تا سوال باید جواب بدید. یک، آیا در تایتل اولویت بیان شده است؟ یعنی آیا در تایتل شما مثلا اگر مطلب روانشناسیه کلمه روانشناسی مطرح شده، اگر مطلب در مورد سرنخ‌سازی سرنخ‌سازی نوشته شده، اگر مطلب در مورد ویژگی‌های اپل این ارائه شده، بعد ببینید اولویت متن چی بوده. دو، آیا لید محتوا به گونه‌ای نوشته شده است که اولویت در آن بیان شده باشد؟ خیلی وقتا لازم نیست شما فقط به اچ1 و اچ2 فکر کنید. لید شاید از اچ1 و اچ2 مهمتر باشه برای کاربری که میخونه. لید محتوا چیه؟ لید محتوا رو کجا محتوا رو میگن؟
سر نخ‌های محتوا.
خب کجا محتوا میشه لید محتوا؟
محتوا خب
الان
هم
جایی
که لینک میشه به محتوا فکر کنید.
پاراگراف اول. پاراگراف اول رو میگن لید خبر یا لید محتوا، که باید لید محتوا خیلی خیلی راغب کننده نوشته بشه، که کاربر متمایل بشه بره ادامه رو بخونه. پس باید لید خیلی ساده در عین حال به شدت تمثیل وارانه اولویت رو بیان کند، یعنی اون دوباره شما اولویت متن توش دیده میشه. آیا در لید از تمثیل استفاده شده است؟ آیا در لید از اسکیما استفاده شده است؟ اسکیما یعنی یک طرحواره‌ای که کاربر قبلا تو زندگیش تجربه کرده. مثلا فرض کنید یه محتوا شما بگید، من نمونه اسکیماشو بهتون بگم. مثلا شما در مورد چه موضوعی می‌خواید محتوا بنویسید؟
آموزش
الکترونیک، مثلا کورسرا. مثلا می‌خواید یه سایت کورسرا رو معرفی کنی؟
مثلا یک بستری برای آموزش محتوای الکترونیک زنده، مثلا سافت اسکیما.
مثلا سافت اسکیل ها، شما مثلا برای اینکه بیای کاربر چیز کنه، اول باید توی لیدی که می نویسی مثلا یه حس وقت تلف شدنی که افراد مثلا سر کلاس ها دارن، یا شده تا الان سر کلاس خمیازتان بگیرن و به این فکر کنید که به ساعتتون نگاه کنید که چقدر کلاس تموم میشه. ببین این یه استفاده از یک نوع تمثیل یا اسکیماه که ذهن کاربر رو درگیر میکنه، تا اینکه همون اول برید بگید خب ما دنبال این هستیم که یه مهارت‌های نرمی رو به شما آموزش بدیم. متوجه شدید چه اتفاقی میفته؟ با ایشونی تم برو همینا تو اون کلاس هم اینا داری استفاده میکنه دیگه. و عملا تو لیدی که داری مینویسید کاربر رو داری درگیر میکنی ذهنش رو، میگی کلاس هایی. مثلا شما میخواید رو سافت اسکیل کار کنی، مثلا میگه شروع میکنی میگه یا همه ما جلساتی رو به یاد میآوریم که در مذاکره شکست خوردیم، یعنی طرف رو داری ذهنش رو آماده میکنی به یک تمثیلی یا یک اسکیل. مثلا تو محتوایی که خود من نوشتم مثلا برای سیمپل بودن اینا رو میتونم بهتون بگم. مثلا یه مطلب برای مدیریت انرژی نوشته بودم، مثلا نوشتم چه با اسرار جادویی بعضی سخنرانان وطنی، چه با قورباغه قور دادن های برایان تریسی، چه با ماتریس آیزنهاور. یعنی عملا داری چیکار میکنی؟ تمثیل هایی از تکنیک هایی که در مدیریت زمان استفاده میشن رو میاری ذهنش رو وارم‌آپ میکنی. یا سیمپل بودنه، مثلا من یه دونه محتمل خوب وایرل شد، میخواستم توری انتظار ویکتور بوم رو توضیح بدم، عنوانش رو انتخاب کردم انتظاری که میکشیم. خب احتمالا شما افراد زیادی رو دور و بر خودتان دیده اید که حاضر نیستن به خاطر یک لیوان آب تا یخچال بروند، اما برای یک نخ سیگار که چه ارز کنم، برای یک چوب کبریت حاضرن در نیمه شب در به در به دنبال مغازه بگردن. یه اسکیمای از آدم‌هایی که حاضر نیست، اینقدر تنبله که بره یه لیوان آب بردارم و به خاطر سیگار میفته به در به در میفته. این زنه درگیر میکنه یه خب چیه؟ بعد در ادام گفته همه اینها زیر سر یک ترکیب شیمیایی به نام دوپامین است. اینجا اومدی حالا میگی که من میخوام در مورد دوپامین صحبت کنم. اعتیادها از هر جنسی که باشند، خواه سیگار، خواه چک کردن شبکه‌های اجتماعی و حتی کار کردن مفرط، به خاطر وجود دوپامین در مثلا طرف لید اولش هم پیچیدگی ها مثل روانشناسی نداره. دو اینکه با اسکیما شروع کرده، بعد اینکه ساده است دیگه، مطلب ساده است، اعتیاد داره صحبت میکنه و دیگه آقا سیگار شرک کردن شرک های اجتماعی اون صحبتی هستی. آره ترجمه هم خیلی خوبه،
این مسئله
که فوق‌العاده هست. خیلی ترجمه هم خیلی
یکی از مطلباش میگه اگر میخوایید کلام خوش بشوید قبلش مطالعه کنید.
آره
خیلی خوندم.
آره یا مثلا همشهری، داستان‌های کوتاه همشهری، خیلی به شما کمک میکنه که مجله‌ای داره همشهر داستان کوتاه، اونم خیلی به شما کمک میکنه که بتونید محتوا نویس خوبی بشید. مطالعه‌اش یا مثلا آثار ادبیات برتر، مثلا شما موقعی که می‌بینید یک کتابی مثل خوشه های خشم مثلا جزو کتاب های شناخته شده است یا یه جان اشتاینبک دیگه، درسته؟ خوندین این کتابو؟ خوشه های خشم ها؟ چی؟ آره کسی که آقای جان اشتاینبک فکر کنم نوبل هم گرفته، البته شاید به خاطر این نوشتار نباشه. ببین شما که کتاب میخونی خیلی قشنگ توصیف میکنه، یعنی این کسی کتاب های خیلی زیبا برای اینکه مهارت توصیفگری شما بالا بره. مثلا شروع میکنه حرکت یک کامیون تو جاده رو توصیف میکنه، آدم حس میکنه مطلب رو، نمیخواد بذارتش کنار. مثلا کتاب دزیره که داره زندگی، یک کتاب تاریخیه، داره زندگی ناپلئون و تصمیماتی که گرفته رو، اما شما اصلا نمیتونی کتاب بذاری کنار. یا کتاب هایی مثل جنایت و مکافات داستایوسی که میاد مثلا صحنه قتل رو داره توصیف میکنه، با تبر داره میزنه، اما شما اگه نگاه بکنی میبینی چقدر قشنگ با عبارات کوتاه، با عباراتی که هیجان دلخوره ترس. مثلا فرانکشتاین رو خوندید؟ فرانکنشتاین نخوندید؟
مانا بایی بسید تو فیلم بشنه
نخوندید؟ فیلمش هم ساخته شده فرانکنشتاین، در مورد یه آدمی که یه موجودی رو میسازه بعد موجودی گریبانگیر خودش میشه. فضای دلخوره رو اینقدر قشنگ توی متن طراحی کرده. شما این رو بخونید ببینید سئو فقط آوردن صفحه بالا نیست، شما ژورنالیست خوبی باشید. خود من با این که اینقدر دغدغه دارم هفته دو تا کتاب میخونم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نوشتارم خوب بشه. الان مثلا من تو این هفته کتابی که تارگت کردم رو برای نوشتار، یه دونه مائده زمینی آندره ژیده. آندره ژید مادای زمینی بزن بهتون میگم. مادای زمینی محستی بحرینی، محستی بحرینی یا مرگ ایوان ایلیچ رو بزرشم تو برنامه این هفتم که بخونم مال تولستوی. شما باید اگه میخواید سئو نویس خوبی بشید، محتوا نویس خوبی بشید، اصلا کلا میخواید یک چهره ای باشید که ببینید اصلا چرا من باید من مقاله انگلیسی مینویسم. مقاله انگلیسی نوشتن خوب موقعی اتفاق میفته که شما اول رایتینگ فارسیت خوب بشه. چرا؟ باید بدونی که محتوا نباید بیش از دو خط نقطه بخوره. محتوایی که بیش از دو خط نقطه میخوره محتوای بده. محتوایی که توی یه صفحه 6 تا پاراگراف محتوای بده، اینا رو شما هم بدونید. متون علمی میگن توی صفحه بین 2 تا 3 تا پاراگراف باید داشته باشه. متون نوشتاری بین مثلا 3 تا 5 تا پاراگراف. متنی که 10 تا پاراگراف داره توی صفحه، این متن ضعیف از لحاظ تجربه کاربری. اینا رو شما باید بدونید. خب اسم مخفف کلمه سیمپل بودنه. ما دوباره الان چه کلاس دارم سریع بهتون بگم. یو ابتدای کلمه unexpected یعنی غیر منتظره باشه. برای اینکه محتوا غیر منتظره بشه شما باید کنجکاوی مخاطب رو ایجاد کنید. مثلا خوندن داستان‌های جنایی مثل شرلوک هولمز به شما کمک می‌کنه یاد بگیرید که کنجکاوی مخاطب رو ایجاد کنید و در این حال که کنجکاوی مخاطب رو ایجاد می‌کنید بتونید. شما فردی کلاس دارید؟ 10 تا 12. مثلا یه چیزه بیاید به بچه های این کلاس هم سئو بگید، چون من دیگه فرصت نمی‌کنم بهشون سئو بگم. این کلاس داری که چیز کنید؟ حالا یه روز بیا هماهنگ کن یکی از بچه کلاسان بشون سوال آیا کنجکاوی مخاطب رو برمی‌انگیزد؟ یعنی چی؟ یعنی که درگیر میکنه ذهنش رو مطابق میلش. بعضی وقتا شما باید مطابق میل کاربر ننویسی مطلب رو، یعنی ذهن کنجکاوی ذهنش رو ایجاد کنیم. مثلا نمونای محتواهایی که حالا خودم باز نوشتم و سعی کردم از این تکنیک استفاده کنم، مثلا با این عنوان شروع کردم: بزرگترین بیماری قند کبد چرب نیست، نفهمیدن همدیگر است. ببینید شما شروع میکنید با یک به قول معروف گفتنی چیز غیر منتظره، اینم وایرال شد، نزدیک 62 تا بازدید داشت.
سرچ نمیشن
ولی دقیقا واسه بذاری وسط یه متن یه چیزی دیگه مشخص کنم کلیک کنم
چی؟
یعنی
مثلا زیاد سرچ نمیشه ولی اینو
دقیقا بذاری
وسط
متن، مثلا
یه
مسئله خیلی مشکلی. آره آره، unexpected میشه دیگه، که طرف مثلا میاد چیکار میکنه؟ اینجوری شروع شد: بزرگترین بیماری قلب کبد چرب نیست، نفهمیدن همدیگر است. همسر همسر رو نمیفهمد، مدیر کارمند رو، پایین دست برادست رو، به همکار همکار رو نمیفهمد. ببینید با سعی کردیم متن رو برای کاربر ساده کنیم. انسان ها با همند ولی بی یکدیگر زندگی میکنند. ببینید من اینجا میتونستم بگم انسان ها با همند ولی از هم جدا هستند، اما بعضی وقتا شما باید کلمات گونه ای انتخاب کنید که کاربر انتظار نداره. بی یکدیگر، بی یکدیگر ذهن رو، چون یه ذره واژه سخته جهان نخواهد محتوات، بعضی وقت بعضی کلماتی استفاده کنی که بی یک دیگر، حالا چون طرف بی یک دیگر رو ندیده غیر منتظرش میکنه. بعد دوباره بخوام بهتون بگم،
اگر میخواهید درباره بیماری های توی اطلاعات بیشتر داشته باشید به سیگار کشتن خودتان بدهید.
آره چرا بعضی چندش ها جذابند؟ یکی از محتوایی بود که اونم بعد وایرل نشد. بعضی چندش ها جذابند، نه همیشه سن رو درگی چندش میتونه مگه جذاب باشه؟ خب باید میبینی که چرا بعضی چندش ها زیادن دور براتون که میبینی طرف چندشه. یعنی چی؟ یعنی که یه آدمی که تو فکر میکنی اصلا یه جذابیتی نداره، یه دفعه یه طرفدارای زیادی پیدا میکنه. اینجا به این پرداختم. چرا بعضی چندش ها جذابن؟ این سوال برای هر آدمی حداقل یک بار در زندگی تر شده که چرا فلانی که از دید من چندان هم جذابیتی ندارد برای بعضی جذاب است و مورد توجه. روانشناسان پاسخ این سوال رو با دو واژه میدن: پاداش های متغیر. بسه پاداش های متغیر رو میخواستم اونجا بگم، اینم unexpected. اسه بعدی ساکسس، بله، کردیبل بودنه. کردیبل بودن به معنی اینه که سی اول من کردیبل بودنه به معنی اینه که بتونی اعتبار ایجاد کنی، که امروز صحبت کردیم برای کردیبل بودن بهتره که از عدد و رقم استفاده کنید، بتونید با عناوین جمع محتوا رو شروع کنید، یعنی همه ما شنیده ایم همه سازه کنید. یکی از راهی که کردیبل میکنه متن رو ساده سازی اجرای، یعنی اجرای ساده بشه، یعنی میتوانید خودتان هم ببینید، میتوانید به سادگی این کار اجرا کنید، این باعث میشه کردیبل بشه یا از زبان دیگران موضوع رو مطرح بکنید.
شیشه هست یه که؟
چی؟
یکی همه شیشه هست
ساکسس توی ایدالی مستدام. بعد سی بعدی کانکریت بودنه. کانکریت بودن به معنی اینی که آیا مطلب به سادگی فهمیده میشه؟ بهتر راهی که میتونی بفهمی مطلب کانکریته یا نه اینه که ببینید بدید یه آدمی که اصلا شبیه شما نیست بخونه، یا مثلا بدید مثلا تو شرکتتون آپلارچی بخونه، ببینید میفهمه، میتونه به یاد بیاره، میتونه مثلا با جزئیاتی که تو مد نظرت بوده بعد از خوندن توصیف بکنه؟
ملموس بودن.
چی؟
ملموس بودن.
ملموس بودن. و یه بعدی ابتدای کلمه یه همون ایموشنه، ایموشنش رو درگیر کنیم که امروز صحبت کردیم. و اسای بعدی هم به معنی استوری ساختنه. یه بعدی موشنه به معنی کانکریت، به معنی بتونه دیگه. و دوتا اسای بعدی سنسیبل بودن و استوری داشتنه، یعنی سناریو تعریف بکنید متنتون رو. این خدمت شما سناریو داشته باشه، بعضاً برای متنتون دو تا سه تا شخصیت تعریف بکن. شخصیت من اینکه لزومم برید مثلا حسن و حسین را بندازید، مثلا زبان خودتون بگید، از زبان مادرتون بگید. مثلا دوستان که نظافت دارن انجام میدن مثلا میتونن بگن که از زبان خودش بگه، بعد لبخند مادرش رو بیاره، یا مثلا دیگه اون میخواید لبخند رو به لبان مادرتون بنشانید مثلا. یا مثلا دیدید توی متنی که برای علی بابا دیدیم مثلا از پدر بزرگا مادر بزرگایی که با قطار میخواستن برن مشهد شروع کردن. استوری داشت سناریو داشت و سنسبله. برای هفته بعد یه مطمئن نیست همین چیزا هم بهش توجه کنید. باید اول اون کیورد رو تو اینترنت سرچ کنید، کیوردها رو در بیارید، الاسایش رو ببینید، مترادفا رو ببینید، محتوا رو میخونم، محتوای خوب رو انتخاب میکنم، محتوای بعدم باید بره برای همه چایی بگیره. خدا حافظ.